ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنوندگان گرامی از شما دعوت میکنم که به مشروع خبرها توجه کنید. الهه روانشاد هستم. روز سه‌شنبه و همزمان با 26مین روز اعتراضات سراسری در ایران، تصاویر دریافتی حاکی از اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی آبادان از ساعت اولیه صبح در این مجتمع صنعتی است. بنابر گزارش‌ها، کارگران پتروشیمی آبادان با تجمع در مقابل ورودی شماره 14 این مجتمع دست به اعتصاب زدند و با مامورانی که قصد بازداشت شماری از کارگران را داشتند نیز برخورد کردند.
امروز سه‌شنبه روز مهر و تا بالایزا آبادان اعتراض کرد.
کارگران معترض پس از آنکه موفق به جلوگیری از این بازداشت‌ها شدند، مامورانی را که از صحنه دور می‌شدند هو کردند. در همین حال روز سه‌شنبه ویدیویی نیز از اعتراضات روز قبل مربوط به کارگران فاز 14 پارس جنوبی واقع در کنگان منتشر شده که گروهی از کارگران می‌گویند سه روز به نیروهای مسلح فرصت می‌دهیم تا دست از اسلحه بکشند و الا هر چه ساخته ایم خراب می‌کنیم. در کنار اعتصابات صنایع پتروشیمی در روز سه‌شنبه اعتراضات دانشجویی نیز ادامه یافته و خبر از تجمع گسترده دانشجویان دانشگاه گیلان می‌رسد. عزیزان در به دنبال این بخش کوتاه خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران حمله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به کارگران اعتصابی در عسلویه و بازداشت شماری از آنان در روز دوشنبه را محکوم کرد و گفت حاکمیت با گسترش اعتراضات وادار به آزادی تمامی بازداشت شدگان اعتراضات سراسری می شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران افزوده تعدادی از کارگران بازداشت شدند و حتی به سوی کارگران گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک شد که به مجروح شدن شماری از آنان انجامید. در این ارتباط علی هاشمی فرماندار عسلویه روز سه‌شنبه خبر تجمع اعتراضی در مجتمع پتروشیمی بوشهر را تایید کرد و گفت که نیروهای امنیتی با آنها برخورد و شماری از کارگران را دستگیر کردند. پیش از این شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گفته بود که دست کم 11 کارگر بازداشت شدند. و پدر حسین رونقی فعال مدنی زندانی روز سه‌شنبه اعلام کرد که دادسرای اوین به او و همسرش گفته به فرزندشان اجازه درمان و صحبت نمی‌دهند و افزود که او را زیر شدیدترین شکنجه ها قرار دادند. احمد رونقی به صدای آمریکا گفت که وضعیت پسرش در زندان بسیار بد است و افزود که او را زیر شدیدترین شکنجه ها قرار دادند. پس از این برخی گزارش ها حاکی از شکست شدن دو پای حسین رونقی در زندان بود، اما مقام های قوه قضایی واکنشی به این خبر نشان ندادند. حسین رونقی 19 روز پیش به وسیله ماموران امنیتی بازداشت شد. پدر حسین رونقی با اشاره به اینکه مقامات و ضابطان قوه قضایی پاسخی در مورد او نمیدهند اضافه کرد که جان پسرش در خطر است و سازمان ملل و شورای حقوق بشر خواست به فوریت به داد او برسند. شبکه خبری CBS آمریکا در گزارشی تحقیقی میگوید که هر روزه شمار زیادی از مجروحان سرکوب‌های خیابانی در ایران که از رفتن به بیمارستان‌ها هراس دارند با پزشکان عمدتاً ایرانی تبار در آمریکا تماس می‌گیرند. یکی از این پزشکان که رئیس بخش داخلی بیمارستان کلیفتون اسپرینگر در نیویورک است خبر می‌دهد که روزانه حدود 500 پیام اینستاگرامی از معترضان زخمی در ایران دریافت می‌کند که از او درخواست راهنمایی پزشکی دارند. پزشکانی نیز در داخل ایران که به طور مخفیانه مجروحان را درمان می‌کنند و نخواستند نامشان فاش شود به CBS نیوز گفتند که در میان زخمیان انواع جراحت‌ها را مشاهده کردند که شامل گلوله‌های جنگی و گلوله‌های مسلسل کلاشنیکوف نیز می‌شود. این پزشکان گفتند که مجروحان در بیمارستان‌ها توسط ماموران اطلاعاتی بازداشت می‌شوند. به گفته یکی از این پزشکان او به موردی برخورده که فردی مورد اصابت گلوله قرار گرفته اما ترجیح داده به جای بستری شدن در بیمارستان نابینا شود. و بالاخره آن که سخنگوی قوه قضایی خبر داد که فائزه هاشمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 15 ماه حبس و 2 سال مجازات تکمیلی محکوم شده است. مسعود ستایشی در مورد وضعیت فائزه هاشمی فعال سیاسی و دختر هاشمی رفسنجانی افزود که او با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد. فائزه هاشمی از روزهای اول اعتراضات در ایران بازداشت شده است. مصادیق اتهامات فائزه هاشمی اعلام نشده و مشخص نیست او به دلیل ارتکاب چه عملی به فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده است.
دختر من سالم و سرحال بوده.
چی کنید میواری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زدی بس کن بابا.
از خون جوانان وطن لانه.
در زندگی آزادی، در زندگی آزادی.
نوزده و پنج دقیقه در ایران است. شامگاه سه‌شنبه 19 مهر ماه 1401. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید برای دریافت تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها درباره اعتراضات در ایران و فراتر از مرزهای ایران. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. به ابعاد مختلف این موضوع خواهیم پرداخت در همین برنامه زنده. در ابتدای این برنامه همراه هستیم با همکارم جمشید زند. میخواییم نگاهی بکنیم آنچه که در روز سه‌شنبه پشت سر گذاشتیم از تحولاتی که در نقاط مختلف ایران گزارش شد. آقای زند، از شما بشنویم.
سلام هانا و شنوندگان عزیز رادیو فردا. الان که چهارمین هفته اعتراضات رو سپری میکنیم، تظاهرات و تجمعهای اعتراضی در بیشتر شهرهای ایران ادامه داره. در تهران، کرج و اصفهان و تبریز ما شب گذشته شاهد تظاهرات و اعتراض ها بودیم، ولی در شهرهای کردنشین ایران به ویژه سنندج در چند روز اخیر پرتنش‌ترین شهر بود، برای اینکه مقابله نیروهای انتظامی با معترضین بسیار شدیدتر شده، جب بسیار بسیار امنیتی هست.
گفته شد که وزیر کشور هم امروز به سنندج رفته بود.
آقای احمد وحیدی به کردستان رفته بود و تظاهرات اعتراضی رو که در چند روز اخیر در سنندج و بقیه شهرهای کردنشین این استان شدید بوده، به گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی نسبت داد. این رو هم باید بگیم که در دو هفته اخیر سپاه پاسداران مواضع احزاب و گروه کرد ایرانی در شمال عراق رو به شدت بمباران کرده، چندین نفر کشته شدن و گفتن که باز هم این بمباران و حمله رو ادامه خواهند داد، چرا که میگن این گروه های کرد که مقرشون در کردستان عراق هست دامن میزنن به ناآرامی ها و اعتراضات در کردستان و در بقیه ایران.
اتهامی که البته همین گروه های کرد، یکی از این گروه ها که ما باشون صحبت کردیم هفته گذشته، کاملا رد کردند و گفتند که این گونه نیست.
بله، اونا همشون رد کردن و مسئله هم که جانباختن مهسا امینی و خاکسپاریش که در محل تولدش سقز بود، این امر رو تداعی کرده که اینا از کردستان شروع شد، که درسته، ولی کن گستره این تظاهرات در تمام شهرهای ایران رو میشه دید. اتفاق دیگری که امروز افتاد آتش گرفتن ساختمان هلال احمر کرمان بود، که اول گفته میشد که ممکنه معترضان و مخالفان آتش زده باشن، ولی مقامات رسمی ساعتی پیش اعلام کردن که آتش سوزی به دلیل اتصال سیم برق در ساختمان بوده و ربطی به اعتراضات نداشته. در کنار این، از هفته پیش ما شاهد هستیم که دانشجویان و دانش آموزان هم به اعتراض‌ها پیوستند که با وقایع دانشگاه شریف به اوج خودش رسید و ادامه پیدا کرد. امروز هم ادامه داشت. مثلا دانشگاه گیلان که روز گذشته در حمایت از دانشجویان دانشگاه شریف شعار می‌دادند و امروز شعار حمایت حمایت سر دادند. در سقز هم شاهد این بودیم که یک گروهی از دانش آموزان دبیرستان در مقابل مدرسه و در خیابون بودن و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن. از طرف دیگه دانشگاه تربیت مدرس هم که در روزهای گذشته لحظات پرتنشی گذشته بود، امروز هم ادامه پیدا کرد.
خونه
تم خونه
است و خونه ناچار،
هرچه میگویم نمی آید جواب.
خونه تم خونه است و خونه ناچار.
از طرف دیگه شاهد آغاز اعتصاب‌های پراکنده در صنایع نفت و پتروشیمی ایران در مناطق جنوبی کشور هستیم، از اصلویه گرفته تا آبادان و پارس جنوبی در کنگان که گروهی از کارگران و کارکنانش دیروز دست به اعتصاب زدند و امروز کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی آبادان از ساعت اولیه صبح دست به اعتصاب زدن و در مقابل درب گیت 14 تجمع کردند.
بالا دیگه دست.
میشه کوتاه یک نگاهی هم داشته باشیم به موضوع مجروحان که در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدیم، موضوع کشته شدگان، موضوع بازداشت شدگان، چی میدونیم از این ابعاد این موضوعات؟
تا این لحظه جان باختن دست کم 200 نفر در اعتراضات مختلف به ویژه در ماجرای هفته پیش زاهدان، ما از طرف رادیو فردا و نهادهای حقوق بشری تونستن تأیید بکنم، ولی گزارش های هم هست که تعداد کشته شده بسیار بیشتر از این هست. سازمان دفاع از حقوق کودکان دیروز گزارش داد، گفت که دست کم 28 کودک در اعتراض های 4 هفته گذشته کشته شدند. از طرف دیگه میدونیم که دست کم صدها نفر دستگیر شدند در 4 هفته گذشته، از جمله ده ها تن از فعالان سیاسی مدنی و بیش از 20 روزنامه نگار و ده ها دانشجو، به ویژه دانشجویان دانشگاه شریف. یه مثال بتونیم بزنیم از این تعداد، امروز سخنگوی قوه قضاییه گفت که در یک مرحله فقط در تهران 400 نفر از اونایی که دستگیر شده بودن تعیین تکلیف و آزاد شدن، و باز هم گفت که در سه روز 1700 نفر بلاغه در مرحله تحقیقات آزاد شدن، که این میرسونه که چند هزار نفر دستگیر شده بودن که فقط در عرض 3 روز 1700 نفر آزاد شدن. و سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرده که طرح تفکیک و طبقه بندی یعنی غربالگری بازداشتی ها ادامه پیدا میکنه.
سپاسگزارم. جمشید زند بود، ما رو به روز کرد درباره تازه ترین خبرهایی که در ساعتهای اخیر از ایران به دست ما رسیده، و شما هم اگر خبر نظر یا انتقاد و پیشنهادی در این باره دارید حتما با ما تماس بگیرید. در فرداگرام اگر به تلگرام دسترسی دارید میتونید برای ما پیام بفرستید، یا شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2113 هست. در این برنامه مشخصا یکی از نقاط اعتراض رو بررسی میکنیم. پیش از اون که در انتهای برنامه برسیم به دانشجویان، ابتدا میخواییم سری به سنندج بزنیم و بپرسیم که در سنندج چه خبر است. فرزاد سیفی‌کاران عضو تحریریه رادیو زمانه به این پرسش ما پاسخ داده.
خب من باید اشاره بکنم که سابقه مبارزات سیاسی در شهر سنندج بسیار پیشینه طولانی داره و برمیگرده به همون اولین روزهای انقلاب اسلامی، و از همون روزها ما شاهد هستیم که سنندج صحنه تشکل‌یابی گروه‌های مختلف سیاسی بوده و اعتراض‌ها و در واقع مبارزات سیاسی در اونجا به شکل‌های مختلف ادامه داشته. و همینطور که به جلو می‌آییم در چند سال گذشته، اگر به صورت مشخص ما دیماه 96 رو مد نظر قرار بدیم، شهر سنندج یکی از شهرهایی بوده به عنوان مرکز استان کردستان نه تنها به شکل بسیار سازماندهی شده ای اعتراض های بسیار منسجم و گسترده ای رو شاهد بوده، در آبان 98 همینطور بنا به بسیاری از فیلم ها و تصاویری که در آبان از این شهر منتشر شد کاملا گویا بود که تا چه اندازه این اعتراض ها در اونجا کاملا متشکل بود، کاملا هماهنگ شده بود. و خب این نگرانی رو در حکومت به وجود آورد که در حد ممکن بتونه این اعتراض ها رو سرکوب بکنه. و ما بعد از قتل در واقع حکومتی خانم مهسا امینی شاهد بودیم که سنندج از روز اول، یعنی از روز شنبه‌ای که مراسم خاکسپاری ایشون انجام شد تا همین الان که در 24مین روز اعتراضات هستیم، بی‌وقفه این شهر شاهد اعتراض ها بوده. و یکی از موارد مهم این هست که در سنندج شهرها و محله های مختلف هر کدوم اعتراض های خودشون رو سازماندهی می کنن و برگزار می کنن. به همین دلیل بسیار اعتراضات در سطح شرط میتونیم بگیم گسترده هست.
به چه شکل هست آقای سیفی کاران این اعتراضی که ازش صحبت میکنید؟ دست کم با توجه به میدونم که واقعا محدودیت ارتباط وجود داره، ما تصاویر محدودی داریم از استان کردستان میبینیم، اما بر مبنای مشاهدات شما، ارتباطات شما، این شکل اعتراض چگونه است؟ آیا گروه های میان در خیابان شعار میدن یا چه شکلیه این اعتراض؟
عمدتاً به صورت راهبندان و مسدود کردن مسیرهای ارتباطی و خیابانها بوده که با روشن کردن آتش بوده، یا که این آتش مثلا سطلهای زباله رو آتش زدن، لاستیکها رو آتش زدن، یا با مثلا خاک و سنگ مسیرها رو مسدود کردن که عملا هم رفت و آمد وسایل نقلیه نیروهای امنیتی رو مختل بکنن و همین که بتونن باعث بشن که معترضا در اون نقطه‌ای که کانون مرکزی هر محله یا هر شهرک هست تجمع بکنن و در واقع بتونن اونجا کنار هم دیگه بایستن. این عمده اعتراض بوده، اما خب اعتراض ها همراه بوده مدام با شیوه های مختلفی. مثلا ما در همون روزهای ابتدایی در شهر سنندج میبینیم که زنها در خیابون فردوسی که یک از خیابون اصلی شهر هست و دو میدان اصلی شهر، یعنی میدان انقلاب و میدان آزادی رو به هم وصل میکنه، مدام راه پیمایی های گستردهی داشتن که روسری هاشون رو برداشته بودن و شعارهای زن زندگی آزادی رو سر میدادن. یا حتی در یکی از روزهای گذشته زنها بدون روسری در وسط همین خیابان اصلی شهر دست گرفتن و رقصیدن و شعارهای مختلف دیگه هم داده میشه مانند همه شهرهای دیگه. از جمله دیگر اعتراضها در سنندج باز این بوده که زنها نه تنها به نوعی میتونیم بگیم کشف حجاب کردن، بلکه پیشگام بودن در این که این مبارزه و این اعتراضات رو به سمتی که واقعا برای حق و حقوق خودشون هست و مردها رو هم با خودشون همراه کردن انجام بدن. ما میبینیم بر اساس ویدیوها مردم جمع میشن، سرودخوانی میکنن، شعرخوانی میکنن، رقص و پایکوبی میکنن و خب همه اینها باعث شده که نگرانی و سرکوب در سنندج به واسطه این نگرانی که برای حکومت به وجود اومده بیشتر بشه.
همین رو می‌خواستم از شما بپرسم درباره این نحوه مواجهه حکومت، سرکوبی که ما شاهد هستیم، چون سازمان عفو بین‌الملل مثلا صحبت از استفاده از سلاح گرم میکنه، شلیک گاز اشک‌آور به داخل خانه ها، چی میدونیم از این سرکوب؟
بله، مثلا در جریان اعتراض روز شنبه که به شنبه خونین سنندج معروف شده، شنبه 16 مهر ماه، ما شاهد بودیم که تنها در فاصله زمانی بسیار کوتاهی در سنندج 4 نفر دست کم تا الان بر اساس گزارش‌های تایید شده سازمان حقوق بشری کشته شدند و اونها کاملا با سلاح‌های جنگی و کشنده مانند کلاشنیکوف یا گلوله‌های ساچمه که از فاصله بسیار نزدیک به نقاط حساس بدن مانند سر، گلو و سینه شلیک شده کشته شدند. و آقای یحیی رحیمی که تصویرش همه جهان رو تکون داد که در ماشینشون نشسته بودند و گلوله به سرشون شلیک شده بود کشته شدند. ما در اعتراض‌های شب گذشته و پریشب هم می‌بینیم که نیروهای امنیتی پرشمار در مناطقی که اعتراض وجود داره مانند شهرک بهاران، شهرک دوشان، ویلا شهر، مسکن مهر حرکت میکنن بدون هیچ گونه هدف خاصی به سمت خانه ها تیراندازی میکنن. گزارش های به ما رسیده از این که با باتوم شیشه ماشین ها و شیشه منازل رو تخریب میکنن به قصد ایجاد روبو وشد. حتی ویدیویی که شب گذشته از منطقه ویلا شهر سنندج منتشر شد، نیروهای امنیتی چیزهایی رو به سمت آسمان شلیک میکنن که بسیار شبیه به بمب صوتی هست و وقتی که در آسمان منفجر میشه نور و صدای بسیار زیادی داره که مشخص این بمب‌های صوتی برای ایجاد رعب و وحشت در میون ساکنین این محله ها هست که اونها رو وادار بکنن که در خانه بمونن و بیرون نیان. تصاویر و گزارش‌های متعددی دریافت شده از شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به شیشه‌های منازل که باعث زخمی شدن افراد و همچنین تخریب گسترده این خونه‌ها شده. خب همه اینها روش‌های رعب و هراس افکنی هست که در حال حاضر دارن استفاده می‌کنن. شبکه حقوق بشر کردستان هم روز گذشته تصاویری از میدان آزادی که میدان اصلی شهر سنندج است منتشر کرد که استقرار به تعداد زیادی از نیروهای امنیتی رو در اونجا نشون میداد با کامیون‌هایی که داشتن این نیروها رو در سطح این میدان مستقر می‌کردن برای جلوگیری از هر گونه اعتراض احتمالی.
فرزاده سیفی کاران بود، عضو تحریریه رادیو زمانه. شبکه حقوق بشر کردستان امروز گزارش دادی که از ظهر روز سه‌شنبه صدای تیراندازی از نقاط مختلف سنندج به گوش می‌رسیده. تیراندازی‌ها در این شهر در حالی شنیده میشه که احمد وحیدی وزیر کشور به این شهر سفر کرده بوده. اما بپردازیم به موضوعی دیگر و اون هم رویکرد کشورهای غربی است نسبت به آنچه که در ایران میگذره. مشاور امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به مگس خطاب کردن معترضان توسط رئیس جمهوری ابراهیم رئیسی میگه اونها شهروندان ایران و خواهان کرامت و حقوق اولیه خود هستند. جیک سالیوان روز دوشنبه دیشب در توییتی نوشت جهان نظاره‌گر حوادثی است که در ایران جریان داره. او افزود در آخر هفته معترضان بیگناه شامل یک دختر جوان به ضرب گلوله کشته شدند و رئیس جمهوری ایران معترضان را به مگس تشبیه میکنه. اشاره او به سخنرانی ابراهیم رئیسی در دانشگاه الزهرا است که با ادعای سازماندهی اعتراضات ایران از خارج از کشور گفته بود ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. رسانه‌های نزدیک به حکومت بعداً گفتند که منظور رئیس جمهوری ایران از مگس دشمنان بوده است. در کنار این رویکردی که از مشاور امنیت ملی کاخ سفید مطرح شده، روز گذشته بریتانیا هم تحریم‌هایی رو علیه افراد و مقام‌هایی که در سرکوب معترضان دست داشتند تصویب کرد و اعلام کرد. اما این رویکرد کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا از سوی ایرانیان چگونه دیده میشه؟ این سوالی است که از یک فعال سیاسی در خارج از مرزهای ایران، حسن شریعت‌مداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار در آلمان پرسیدم که پاسخ او رو با هم میشنویم.
اون که در ایران امروز میگذره و یک انقلاب شکوهمند شهروندی با اکثریت مشارکت زنان شجاع میهن ماست، اثر خودش رو در افکار عمومی کشورهای دموکراتیک گذاشته و به خصوص این تظاهراتی که ایرانیان خارج کشور میکنند و صدای اونها رو به تک تک افراد عادی این کشورها میرسونند، خب سازنده افکار عمومی است در جهت خواست مردم ایران و دموکراسی‌های غربی. سیاستمداران دموکراسی‌های غربی شدیداً تحت تأثیر افکار عمومی رأی دهندگان خودشون هستند. بنابراین افکار عمومی تصمیم سازان به نفع مردم خیابان شده، ولی چون وزارت خارجه ها رو قبلا کادرهای تشکیل میدادند که لابی‌های قدرتمند جمهوری اسلامی روی اونها کار کرده بودند، مشاورین قدرتمندی از جمهوری اسلامی همچنان در کنار این ساختارهای ثابت وزارت خارجه ها هستند، با وجود اینکه وزرای خارجه و کادرهای درجه یک با مردم هست دلشون، همچنان این که برجام مسئله مهمی است و نباید این خیزش مردم، انقلاب مردم ما را از این غافل بکنه که ایران ممکنه اتمی بشه جمهوری اسلامی و ما باید به سمت مذاکرات بریم، ادعی در تقلان تا به اون اولویت ببخشند و جمهوری اسلامی هم شدیداً در این مسیر کار میکنه که به هر قیمتی است برجام رو دوباره به میدان مذاکره بکشونه.
اما آقای شریعت مداری فکر میکنید که این کشورها حالا با واکنش هایی که دارن نشون میدن، تحریم هایی که از جمله در زمینه حقوق بشر دارن اعمال میکنن، فکر میکنید که تا چه حد مثلا منفعت ملی خودشون رو فدای اون چیزی میکنند که مردم امروز ممکنه که در خیابان های شهرها و روستاهای ایران بخوان درخواست بکنن از این کشورها؟
خب منفعت ملی دموکراسی ها در اینه که از لحاظ نظری یک حکومت ایدئولوژیک تبدیل به یک حکومت دموکراتیک بشه، یک حکومتی که در کل منطقه حادثه سازه و بیش از 40 و چند ساله که خواب از چشمان همه رو بوده تبدیل به یک حکومت معمولی بشه، ولی دغدغه اونها این هستش که این کار نتواند به اون صورتی که نرمهای بین المللی رو رعایت بکنه انجام بشه. ما باید همچنان در حال فشار آوردن روی افکار عمومی باشیم، به خصوص زنان ما باید وزرای خارجه این کشورها رو که الان خوشبختانه عده زیادی از اونها زنن و پارلمان ها رو نشانه بگیرن، دائما این رو گوشزد کنن که مردم ایران به این نتیجه رسیدن که هیچ اصلاحاتی خواسته های اونها رو برآورد نمی کنه و منافع شما در این هست که هم صدا با مردم ایران باشید. ما قول می دهیم که حکومت آینده با منافع کشورهای دموکراتیک و کشورهای منطقه در تضاد نیست و به هیچ وجه قصد ماجراجویی در آینده نداره. اینو باید دائم گفت.
آقای شریعت مداری، اگر کوتاه بتونید به ما در 30 ثانیه بگید که این درخواست بیشتر از اعمال تحریم‌های مثلا حقوق بشری، تحریم‌های هدفمند این چنینی چی میتونه باشه؟ چگونه حمایتی رو این فعالان میتونن داشته باشند از کشورهای اروپایی، از کشورهای غربی و جامعه جهانی؟
ببینید، لیست بلندی از درخواست ها هست، از این که سطح رابطه رو به کاردار تقلیل بدن، سفراشون رو همونطور که در جریان میکونوس احضار کردن احضار کنن، تجارت رو به حداقل مواد ضروری، دارو و چیزهای بسیار ضروری برسانن و همچنین این آقازاده ها رو از اینجا بیرون کنن، لابی ها رو از وزارت خارجه‌شون اخراج کنن، ویزا بدن به کسانی که جانشون در خطره و به اینها که میان از طرف حکومت ویزا ندن. کلی از این خواسته ها رو میشه مطرح کرد و الان زمان کافی نیست برای اینکه همشو بگیم.
حسن شریعت‌مداری بود، دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان. از آلمان گفتیم، یک اتفاق دیگر در آلمان در جریان، در همراهی با اعتراضات در ایران، شماری از دانشجویان ایرانی در یک حرکت اعتراضی در برابر دفتر مرکزی حزب سبزهای آلمان در برلین با برپا کردن چادری بزرگ دست به تحصن زدند. این جوانان از دولت آلمان خواستند در همبستگی با مردم ایران در اولین گام سطح روابط سیاسی با جمهوری اسلامی را کاهش داده و سفیر ایران را از آلمان اخراج کند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میره.
در کنار حرکت‌های همبستگی ایرانیان ساکن آلمان با معترضان خیابانی در شهرهای ایران که نزدیک به 4 هفته است همچنان ادامه دارد، شماری از دانشجویان هوادار خیزش مردم ایران نیز از یک شنبه این هفته دست به تحصن و یا اعتصاب نشسته‌ای در شهر برلین زدند. این گروه از جوانان که خود را فمینیست ها نامیده، در نامه‌ای به وزیر خارجه آلمان خانم آنالنا بربوک ضمن قدردانی از واکنش های صریح او در حمایت از جنبش زنان در ایران، همزمان به گفته آنها از همدستی انتقادی 30 ساله دولت آلمان با جمهوری اسلامی هم انتقاد کرده. به گفته این جوانان ایرانی ساکن برلین، دولت آلمان واکنش خود به ابرجنایت‌های جمهوری اسلامی را آمدانه طوری تنظیم می‌کند که هرگز از کلام و نماد فراتر نرود و به سازوکار اقتصادی و روابط با جمهوری اسلامی آسیبی نرساند. این دانشجویان ایرانی در نامه خود به وزارت خارجه آلمان خیزش کنونی مردم ایران را انقلاب سال 1401 نامیده و یادآور شدند این انقلاب زنانه از آن قدرتی هم برخوردار است که بتواند در ایران دموکراسی برقرار کند. یکی از این دانشجویان امین ریاهی است که در گفتگو با رادیو فردا از دولت آلمان خواسته در اولین گام سطح روابط سیاسی خود با جمهوری اسلامی را کاهش دهد.
ما فکر کردیم که چطور میشه به انقلاب 401 مردم ایران کمک کرد از خارج کشور و به این نتیجه رسیدیم که یکی از بهترین راه‌ها اینه که ببینیم کدوم یکی از گفتمان‌هایی که انقلاب خیلی نمایندگی میکنه، مثل مسئله زنان، مثل مسئله دموکراسی خواهی، مثل مسائل اقتصادی، کدوم یکی از اینا رو میشه با مسائل داخلی کشوری که توش هستیم، آلمان، گره بزنیم به نوعی که حکومت و نهادهای قدرت و البته سیاست به معنای مردمی کلمه هم به نفع انقلاب ایران فعال بشن. صرف این که بیایم بگیم ما طرف مظلومیم و حقوق ما داره نقض میشه یا ما داریم کشته میشیم کافی نیست. همدلی رو برمیانگیزه ولی الزاما کنشمند نمیکنه طرف مقابل، چون از این اتفاقات دنیا زیاد میفته. چیزی که متمایز میکنه این انقلاب رو به نظر من از خیلی حرکت‌های دیگه اینه که امید بزرگی توش وجود داره. برای همین اومدیم اینجا تحسن کردیم. خب میدونید که آلمان و جمهوری اسلامی خیلی روابط درهم تنیده ای دارن. آلمان سالها پشت سر هم اولین و مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی بوده توی اروپا. کاری که ما میخوایم الان اینا بکنن و به نظر ما شدنیه اینه که سطح روابط رو از سفیر به کاردار کاهش بدن.
یعنی مخصوص شما اینی که سفیر رو اخراج کنن،
ولی الزاما به این معنی نیست که سفارت رو ببندن. سطح روابط رو به کاردار تنزل بدن. ما میدونیم که ریشه دوونده جمهوری اسلامی در اقتصاد آلمان، و اگر ما بیایم یه ذره بگیم که سفارت رو ببند، این اتفاق نمیفته و خیلی عملگرایانه نیست. ما اولین مطالبهمون رو، یعنی اسمش هم گذاشتیم مطالبه شماره 1. مطالبه شماره 1 همون اینه که سطح روابط از سفیر به کاردار تنزل پیدا کنه، و اگه ما توی برلین توی آلمان موفق بشیم، بلافاصله توی شهرها و کشورهای دیگه مشابه این حرکت رو خواهیم کرد و سعی می‌کنیم که جمهوری اسلامی رو تو کل اروپا محاصره بکنیم، به این ترتیب که سطح روابط کشورهای مهم و قدرتمند اروپایی رو از سفیر به کاردار تنزل بدیم و در گام بعد تو کل اروپا این کارو انجام بدیم، و در گام بعدتر کلا اینکه جمهوری اسلامی رو ایزوله بکنیم. فعلا برنامه ما اینه.
آقای ریاحی یکی از دانشجویان اخراجی پس از جنبش سبز است. 12 سال است به آلمان آمده و دانش آموخته رشته مهندسی است. امین ریاحی در پایان از 2 تظاهرات این گروه، یکی بعد از ظهر چهارشنبه و دیگری روز یکشنبه آینده در برلین خبر داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت در ایران هست 19:31 شامگاه روز سه‌شنبه 19 مهر. همچنان همراه ما هستید. میخواییم سری بزنیم به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که تماس میگیرید با ما، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. یادآوری میکنم که اگه میخواید با ما تماس بگیرید 20 42 02 21 12 21 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
خواستم از طریق این پیام صوتی جواب ابراهیم رئیسی رو بدم که باش ابراهیم یه کمی صبر کنی معلوم میشه کی مگسه و کی سیمرغ. یه سیمرغی نشونت بدن مردم، هیکلتو مگسی میکنن همین جوونا. یه کم صبر کن. تو فکر کردی سال 60 زدی چندین هزار نفر رو کشتی همین جوری راست راست میگردی و هیچ اتفاقی نمیافته؟ نه، دونه دونه تونه گیر میاریم. صبر کن، هر جای دنیا که بریم دونه دونه تونه گیر میاریم.
ای شریعت نداری، از زمانی که شما سلام فرمانده رو تو بوق و کرنا کردی تا گود بای پارتی فرمانده، یک هول بیشتر نیست. او یک هول را ما میدیم. ما خیلی وقته که گوشی های اندرویدمونو گذاشتیم کنار و از امنیتی که خودمون برای خودمون درست کردیم داریم لذت میبریم. شما بعد از این باید دنبال یک دونه سلاخ موش بگردی.
آقای رئیسی ازت خواهش میکنم برو یه بار خودت فیلم سخنرانی که کردی ببین، که داشتیم زمانی که مردم رو مگس خطا میکردی داشتیم میلرزیدی. یه بار فیلمتو نگاه بکن. یه پیغامی هم دارم برای کارگران عزیز که شروع کردن به اعتصابات، ازشون خیلی 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 ممنونم. دستتون درد نکنه. از معلمای عزیز، رانندگان کامیون، دیگران خواهش میکنم که به این اعتصابات بپیوندید. ملت ایران مطمئن باشید، مطمئن باشید که اینا رو فراموش نمی کنم، اینا رو به خاطر می سپرم و همه اینا رو برای شما جبران می کنم. مطمئن باشید. دست تک تکتون رو می بوسم. خدا نگهدار.
زن، زندگی، آزادی. دیگه ترک و لور و کرد و عرب نداریم. دهه 70 و 80 و 60 نداریم. استقلال و پرسپولیس نداریم. طرفدار پاپ و راک و سنتی نداریم. دختر و پسر نداریم. ما تجزیه شده بودیم، خبر نداشتیم، تازه داریم ترکیب میشیم. زن، زندگی، آزادی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فرصتی است تا مثل هر سه‌شنبه در این ساعت سری بزنیم به برنامه هفتگی جامعه با فهیمه خضر حیدری، برنامه‌ای که این هفته اختصاص داره به اعتراض گسترده دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ایران. دعوت می‌کنم که در 10 دقیقه پیش رو شنونده این برنامه باشید.
با من فهیمه خضر حیدری در یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه هستید. نزدیک به یک ماه از اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد. اعتراضاتی که با شعار زن زندگی آزادی و در پی کشته شدن مهسا امینی 22 ساله در بازداشت شاخه گشت ارشاد نیروی انتظامی آغاز شد و هر روز گروه‌های بیشتری به آن پیوستند. انقلابی که بسیاری از رسانه‌های جهان آن را انقلاب فمینیستی یا عصیان زنان ایران خواندند، نه تنها زنان بزرگسال که دختران نوجوان و دانش آموز را هم برانگیخت. مهسا امینی، نیکا کرمی، سارینا اسماعیل‌زاده، حدیث نجفی و بسیاری دختران دیگر که در اعتراضات این روزهای ایران کشته شدند، همه از نسل دخترانی بودند که هنوز در دبیرستان‌ها دانش آموزند. این دختران به چه اعتراض دارند؟ دخترانی که در مدرسه شعار اعتراض سر می‌دهند و حتی به خیابان می‌روند. پروانه حسینی، استاد مطالعات جنسیت و زنان، از همان روزی شروع می‌کند که دختر بچه‌ها برای اولین بار وارد مدرسه می‌شوند.
دختر بچه‌ها از همون 6-7 سالگی وقتی مجبور میشن به اینکه روسری و مقنعه سرشون بکنن، در واقع دارن ابزاری میشن که به اسم اسلام ولی یک ابژه اتفاقا جنسی تبدیل میخوان بکننشون. چون بچه 6-7 ساله‌ای که بهش گفته بشه که تو روسری باید سر بکنی، مقنعه باید سر بکنی، بدن تو باید بپوشونی، موهاتو باید بپوشونی، چون مثلا مردها ممکنه نگاهت بکنن، اون بچه توی اون سن ممکنه که هیچ اصلا ایده‌ای نداشته باشه که این صحبت‌ها اصلا یعنی چی و خیلی قبل‌تر از وقتش و به صورت تحمیلی و به صورتی که مناسب ذهن کودک نیست یک تعریف تحمیلی بهش میدن که تو یه ابژه جنسی هستی.
او همچنین از ایدئولوژیک بودن آموزش ها در مدارس ایران میگوید.
بچه ها توی مدرسه آموزش ایدئولوژیک میبینن، ابزار میشن و آزادی این رو ندارن که حتی با اون چیزی که دارن آموزش داده میشن بخوان که مثلا مخالفتی بکنن یا مدرسه جایی باشه براشون که دسترسی بتونن بهشون بده برای منابع آزاد برای آموزش و دیدن انواع و اقسام نظرها که خودشون بعد بتونن تصمیم بگیرن با کدوم نظر موافق و مخالف هستن و بتونن بیانش بکنن.
با این حال کسانی هم با نگرانی از نقض حقوق کودکان زیر 18 سال اعتراض دانش آموزان را نقد کردند و آن را به استفاده از کودکان در صحنه اعتراضات سیاسی تنزل دادند. آیا از دانش آموزان معترض در این اعتراضها استفاده شده یا آنها در حال اعتراض به سرکوب روزمره خود در یکی از مهمترین نهادهای ایدئولوژیک حکومتی در ایران یعنی مدرسه هستند؟ حسین غازیان، جامعه شناس:
به نظرم توی این ماجرا مسئله استفاده از به صورت نادرستی مطرح شده، چون اگر مثلا والدین اونها اینها رو به خیابون می آوردن، مدیران مدارس به میون می آوردن، یه حزب سیاسی از اونها می‌خواست به میدون بیان، یه مقام سیاسی می‌خواست، دولت می‌خواست، اون وقت می‌تونستیم بگیم که اونها دارن استفاده از نوجوانان می‌کنن یا کودکان می‌کنن. ولی به نظر میرسه که این دختران به ویژه روی عصیانی که نتیجه سالها تحمیله به خیابون میان و به همین دلیل هم شما پراکندگی می‌بینید، خودجوشی می‌بینید و همه اینا نشون دهنده اینه که اونا خودشون دارن این کارو میکنن، نه کسی از اونها استفاده میکنه. بنابراین چون موضوع استفاده مطرح نیست، به این ترتیب نقض حقوق کودکان هم در اینجا مطرح نیست.
او همچنین به ویژگی سنی دانش آموزان هم که موضوع بحث منتقدان اعتراضهای دانش آموزی است پاسخ میدهد.
ممکنه بگیم که چون اینها کودک هستن بنابراین خودشون نمیتونن مصلحت خودشون رو تشخیص بدن و والدین تا سنی که اونها به سن قانونی تصمیم گیری نرسیدن باید برای اونها تشخیص بدن که به میدون بیان یا نیان. بسیار خوب، والدین هر کاری که کردن حاصلش در نهایت شده این که اینها به خیابون اومدن، ممکنه علیه والدینشون هم شورش کرده باشن، به دلیل اینکه بسیاری از والدین به خاطر حتی دلسوزی هم که شده امتداد پلیس هستن در خانواده و امتداد سرکوبی هستن که در خانواده اجرا میشه به نیابت از دولت. عامل نهاییش هم مسئله حقوق خود کودکان، اینجا حقوق خود کودکان با تحمیل حجاب، تحمیل آموزش‌های اجباری نادیده گرفته میشه و اونها در این حد تشخیص دادن که نمیخوان زیر بار این تحمیل برن و به نظر من این قابل قبوله.
استفاده از کودکان در پروپاگاندای حکومتی در تمام بیش از 4 دهه گذشته در مدارس و حتی مهد کودک‌های ایران رواج داشته. آخرین نمونه‌اش سرود سلام فرمانده
سید علی دهریه نودی هاشو فراخنده سلام فرمانده
با مضامین ایدئولوژیک، سیاسی و مذهبی در راستای تبلیغات و پروپاگاندای جمهوری اسلامی است که از کودکان دهه 90 برای همخوانی آن استفاده شد. اتفاقی که بسیاری از فعالان حقوق کودکان آن را نقض حقوق کودکان دانستند و به ذهن شویی کودکان و دخالت دادن آنها در تبلیغات سیاسی حکومت تعبیر کردند. آیا اعتراض دانش آموزان چنانچه کسانی میگویند قابل مقایسه با استفاده از کودکان در همخوانی سلام فرمانده است؟ پروانه حسینی.
سرود سلام فرمانده یک بسته بود که همونطوری که تهیه شده بود بدون توافق دانش آموزان بهشون فرمایشی رسیده بود و اونا فقط باید اجرا میکردن. خب مسلماً اون سوء استفاده است و بخشی از همون آموزش ایدئولوژیک تحمیلی و سوء استفاده از کودکان هست. این کاری که الان این دانش آموزان ما میبینیم میکنن اتفاقاً یک عکس العمل به اون میتونه حتی محسوب بشه که ما اون بسته های از پیش آماده شده رو نمیخوایم و اون صدای ما نبود، این صدای ما هست.
او از اعتراض خود انگیخته دانش آموزان و ضرورت توجه به آن میگوید.
کسی اصلا بهشون نگفته که این کارو بکنین، بچه‌ها دارن خودشون این کارو انجام میدن. اتفاقا چیزی که الان لازم هست اینه که مدرسه باید این نیاز سری رو ببینه و بتونه که یک شرایطی رو مهیا بکنه که این بچه‌ها اون مشکلی که دارن با مدرسه و با جامعه در فضای مدرسه اون رو بگن، امنیت داشته باشن و آزادی داشته باشن که در مدرسه تمام این مشکلات رو بیان بکنن. اگر مدرسه جایی نباشه که امنیت و آزادی رو بده به دانش آموزان که مناسب سن خودشون مسائل اجتماعی رو نقد بکنن، مجبور میشن این بچه‌ها که خارج از مدرسه که جای ناامن‌تری هست اون فریادشون رو بزنن، آزادیشون، امنیتشون، سلامتشون به خطر بیفته. مسلماً مسئولین از اول توی مدرسه مسئولین خود مدرسه هستن و خارج از مدرسه همه کسانی که دارن اون نظم اجتماعی رو با سرکوب به همه جامعه از جمله این بچه ها تحمیل میکنن.
از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم آیا شبکه‌های اجتماعی که دریچه تازه‌ای را به روی نسل پسا اینترنت در ایران باز کردند در شکل‌گیری دانش آموزانی که به خود جرأت اعتراض میدهند مؤثر بوده است؟
بله، یک چیز مرکزی و مهم هست در فهمیدن این که چرا این نسل با نسل‌های قبلی متفاوته و مهمتر از اون چرا اینقدر متفاوته با اون چه که جمهوری اسلامی میخواد. جمهوری اسلامی انسان تراز اسلام میخواد و این چیزی که این نوجوانا میخوان بسیار بسیار فاصله داره. خب در دهه‌های گذشته، یعنی پیش از آمدن اینترنت و پیش از آمدن رسانه‌های اجتماعی، حکومت با کنترل فرهنگی قادر شده بود که بگه شما باید به این سبک زندگی کنید و بسیاری وقتی در این سبک از زندگی به دنیا می آمدن تصور می کردن این تنها سبک زندگی ممکن یا مطلوبه. اما اینترنت و شبکه‌های اجتماعی پنجره رو گشود به روی همه و نشون داد که سبک‌های دیگر زندگی هم هست، مردم جور دیگری در جهان زندگی میکنن و زندگیشون خوشنودن و بلافاصله ممکن این پرسش براشون مطرح بشه که چرا ما باید اینطوری زندگی کنیم و جوری که دیگران زندگی میکنن نباشیم، چرا ما اون زندگی‌های معمولی که دیگران دارن رو نمیتونیم اینجا انجام بدیم. این منبع جدید ارزش‌ها، منبع جدید سبک‌های متفاوت زندگی نشون داد که میشه متفاوت بود و از همینجا در واقع این تفاوت شگرف میان جهانی که مردم در دنیا دارن توش زندگی میکنن و جهانی که جمهوری اسلامی میخواست بسازه و هنوزم میخواد بسازه آشکار شد و این تناقض، این فاصله و این شکاف در زندگی این آدم‌ها ظاهر شد و امروز عصیانش رو توی خیابون‌ها می‌بینیم.
به گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 28 کودک را در اعتراضات سراسری این روزهای ایران کشتند. کودکانی که با لباس مدرسه به سرکوب روزمره خود اعتراض می کنند و پاسخشان باتوم و گاز اشکاور و گلوله است. من فهیمه خضرحیدری هستم. سپاسگزارم که به مجله جامعه رادیو فردا این هفته هم گوش سپردید.